أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مورد مسالک مختلف درباره معنای حرفی بود. مسلک اول در معنای حرفی این بود که اساساً حروف برای هیچ معنایی وضع نشده اند و همانند حالات اعراب می باشند. اشکالات این مبنا بیان شد و این نظریه و این مسلک کنار گذاشته شد. مسلک دوم که مختار مرحوم آخوند است این بود که وضع در حروف یا به عبارت دیگر معنای حروف مانند معنای اسماء عام و مطلقه، یعنی وضع عام موضوع له عام و مستعمل فی هم عام. کلام مرحوم آقای آخوند دو بخش داشت. بخش اول در واقع ایراد اشکال به مشهور بود. ایشون نسبت به مشهور که معتقدند وضع در حروف عام و موضوع له خاص است اشکال کردند که منظور از خاص جزئی است و از اونجا که جزئیت مساوق وجوده و وجود هم یا ذهنی است یا خارجی، پس موضوع له حروف یا جزئی ذهنی است یا جزئی خارجی، هر کدام که باشد مبتلا به اشکال. بخش دوم بیان مختار خودشون بود. ایشون فرمود معنای حرفی مثل معنای اسم یک مفهوم کلی است و در مقام استعمال هم در یک معنای کلی حروف استعمال می شوند. تنها فرق اونها در مسئله لحاظه، که لحاظ در اسما استقلالی است لکن در حروف عالی است. یک اشکالی را هم در آخر کلامشون ذکر کردند که اگر حروف هم مانند اسماء باشند و هیچ فرقی بین اونها نباشه، نه در وضع، نه در موضوع له، نه در مستعمل فی، پس باید بتوان هر کدام از اینها رو به جای دیگری استعمال کرد. اگر ابتدا، لفظ ابتدا که یک اسم و معنای اسمی داره و من که حرف است و معنای حرفی داره مرادف باشند، پس باید استعمال هر یک از این دو به جای دیگری صحیح باشه، در حالی که قطعاً نمیتوان در موردی که کلمه ابتدا استعمال شده حرف من را جایگزین کرد و بالعکس. مثلا در جمله ابتدا و سیر کان من البصره باید بتوانیم جای ابتدا و من رو تغییر بدیم، بگیم من السیر کان ابتدا البصره، که قطعا این بیان و این جایگزینی حرف و اسم به جای یک دیگر صحیح نیست، اصلا یک جمله شاید نامفهوم و نادرستی باشه که من السیر کان ابتداء البصره. پس معلوم میشه بین معنای اسمی و معنای حرفی اتحاد و یگانگی وجود نداره. خب عرض کردیم مرحوم آقای آخوند به این اشکال یه پاسخی دادن که این پاسخ و عبارت ایشون خیلی واضح و روشن نیست، لذا احتمالاتی درباره این عبارت مرحوم آقای آخوند ذکر شده. تقریبا مباحث ما تا اینجا رسیده بود در جلسه گذشته و جلسه قبل از اون. بخش اول کلام مرحوم آقای آخوند که اشکال به مشهور بود را ذکر کردیم. نظر مختار ایشون رو هم بیان کردیم، بخشیش رو، بخشش باقی مونده بود که در آخر کلامشون این انقلت و قلت و اشکال و جواب را ذکر کردن تا مختار ایشون کاملا معلوم بشه. پس ما حالا هنوز ادامه فرمایش مرحوم آقای آخوند که دیگه ذیل کلام ایشون هست رو باید بگیم و بعد بریم وارد در بررسی فرمایش ایشون بشیم. پس اشکال معلوم شد. آیا آخوند در پاسخ به این اشکال یه عبارتی دارن؟ من عبارتشون رو میخونم از کفایه و بعد به بعضی از احتمالاتی که درباره این عبارت داده شده اشاره میکنم. دقت بفرمایید. الفرق بینهما انما، این در واقع در پاسخ به اون اشکاله که آقا بالاخره اینجوری که شما گفتید پس هیچ فرقی بین اسم و حرف نیست، یعنی اینا مرادفن، یعنی باید بتوانی یکی از اینها رو به جای دیگری قرار داد. ایشون داره جواب میده. الفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما به وضع حیث انه وضع الاسم لیراد منه معناه بما هو هو و فی نفسه. و الحرف لیراد منه معناه لا کذالک، بل بما هو حالتن لغیره کما مرت الاشارتو الی غیر مره. می فرماید فرق بین اسم و حرف در اختصاص هر یکی از اونها به یک وضعی است، اختصاص کل منهما به وضع. یعنی چی؟ هر کدام اختصاص به یه وضعی داره. میگن از این جهت که اسم وضع شده تا از اون اراده بشود معنایی فی نفسه، به ما هو هو که ارتباط به غیر نداره، متقوم به غیر نیست، و وضع شده حرف وضع الحرفو لیرادم منهم معنا، ولی لا کذالک یعنی لا فی نفسه، لا بما هو هو، بل بما هو حالتا لغیره. این که حالت برای غیر باشه، ابزار و آلت برای غیر باشه. خب پس بالاخره فرق چی شد؟ در ادامه می فرماید فل اختلاف بین الاسم و الحرف فل وضع یکون موجبن لعدم جواز استعمال احدهما فی موضع آخر. و این اختلاف بین اسم و حرف در وضع است که موجب می شود هیچ یک از این دو نتواند به جای دیگری استعمال بشه. و این تفقا فی ما لهل بس، اگرچه هر دو در اون چه که برای او وضع شدن، یعنی در معنا، اگرچه هر دو در معنا یکی هن، ولی نمیتونیم هیچ یکی را به جای دیگری استعمال کنیم. چرا؟ چون اختصاص دارد هر کدام از اینها به یه وضعی. وقد عرفت بما لا مزید علی ان نحو ارادت المعنا لا یکاد یمکن ان یکون من خصوصیاته و مقبماته. و این نحو اراده معنا، یعنی این که مثلا یک معنا رو من گاهی یه جور اراده کنم به عنوان حالتا للغیر، به عنوان غیر مستقل، به عنوان آلت، و همین معنا رو جور دیگر لحاظ کنم به عنوان فی نفسه و مستقل به ما هو هو. این نحوه اراده و لحاظ معنا از خصوصیات معنا نیست، جزء معنا نیست، داخل در موضوع له نیست. لذا موضوع له حروف و اسما یکی، کلی ابتدا، اما لحاظ عالیت، لحاظ استقلالی، اینا جزء معنای موضوع لهی نیستن. چون اگه جزء معنا میشدن دو معنا دیگه، اتحاد در معنا و یکی بودن معنا نداشت. لذا میگه اینا یه معناست، هر دو ابتدائه، منتها یه وقت ابتدا رو فی نفسه در نظر میگیری، یه وقت ابتدا رو به نحو غیر استقلالی به عنوان آلت للغیر. خب ببینید این عبارت مرحوم آقای آخونده کفایه جلد یک صفحه عرض به حضور شما 13 یا 14. حالا همین ببینید عمده ی حرف آقای آخوند این عبارت، این عبارت مبهمه. میگه فرق بینهما فاختصاص کل منهما به وضع و اختلاف در وضع یکون موجبن لعدم جواز استعمال احدهما فی موضع الاخر. خب بالاخره این چی میخواد بگه آقای آخوند؟ از یه طرف میگوید هیچ کدام از اینها به جای دیگری نمیتونن استعمال بشن چون اختلاف در وضع دارن، از اون طرف هم میگه معنای هر دو یکیه. چطور میشه دو چیز معناشون یکی باشه ولی نتونن هیچ کدام به جای دیگری استعمال بشن؟ خب در الفاظ مترادف وقتی دو معنا یکی‌اند میتونن به جای یکدیگر استعمال بشن. خب این چه چیزیست که دو لفظن معناشون یکیه اما به جای هم نمیتونن استعمال بشن؟ میگه فرقشون در اختصاص هر کدام از این دو به وضعه. این وضع لیراد به عنوان معنای استقلالی، اسم وضع، لفظ ابتدا وضع، لیراد منهو مفهوم الابتدا استقلالم، لفظ من وضع لمفهوم الابتدا لکن یراد منه آلتا لغیره، معنى الابتداء لا استقلالا. پس الابتداء به عنوان یک اسم وضع به معنى الابتداء، من هم به عنوان یک حرف وضع به معنى الابتداء، معنا هر دو یکیست. ولی از معنای ابتدا در اسم یراد معنا مستقل، اما از معنای ابتدا در من یراد معنا غیر مستقل. و این اراده معنا به نحو استقلالی و غیر استقلالی خارج از دائره موضوع الله، داخل موضوع الله نیست که باعث دوگانگی معنا بشه، معنا یکیست. خب این حرف یعنی چی؟ بالاخره فرق این دوتا چجوری معلوم میشه؟ شما میگی جزء موضوع الله نیست ولی در این حال با هم فرق دارن، هر کدوم یه وضعی داره. خب این لیراد منهو به ما هو و یا لیراد منه به ما هو حالتا لغیره، بالاخره یه جایی باید این مورد توجه قرار بگیره. این فرق رو کی بالاخره ایجاد میکنه؟ بله
تو معنی و همه تأثیر داره تو معنی بودی باشه که این
پاسار بشه. خب حالا ببینید ما حالا بعدن بر کلام مرحوم آقای آخوند رو بررسی میکنیم، اما الان باید بفهمیم مثلا کی میخواد بگه این که ایشون میگه بین این دوتا فرقه. خب این فرق تو کدوم نقطه است؟ میگه نه تو مرحله وضع، یعنی در مرحله تصور واضح، بالاخره عملیات وضع یه مراحلی داره دیگه. وضع اول میخواد وضع کنه، باید اول معنا رو تصور کنه. تو این مرحله آقای آخوند میگه هیچ فرقی بین حرف و اسم نیست، یعنی المعنى المتصور در اسم به حرف در مقام وضع هر دو یک آم. میگیم خیلی خوب. در موضوع لهم میگه هر دو عین همن، اونجا هم هیچ فرقی نیست، هر دو معنای عامه. در مستعمل فی هم هر دو عامه. پس بالاخره این فرق بین حرف و اسم کجا پیدا میشه؟ نه در مرحله اول، نه در مرحله دوم و نه در مرحله سوم. میگه اسم وضع لیراد منه معنا استقلالی، حرف وضع لیراد منه معنا غیر استقلالی. خب این وضع لیراد یعنی چی؟ اینجا احتمالاتی داده شده. ببین ما فعلا داریم فرمایش آقای آخوند رو نقل میکنیم که این مسلک دیگه بررسیش نقلش تمام بشه و بعد بریم بررسی کنیم. یک احتمالی رو مرحوم محقق نائینی دادن در این فرمایش آقای آخوند که منظور آخوند چیه، و مرحوم مشکینی هم در حاشیه برکفایه این احتمال رو ذکر کردن. کلمات آقای نائینی رو در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 15 اون چاپای قدیمی و حاشیه مرحوم مشکینی هم بر کفایه در همون کتابهای چاپ سنگی اونم جلد یک کفایه فکر کنم صفحه 14 یا 15 باشه. خب این احتمال چیه؟ میگن منظور آقای آخوند اینه که تفاوت حروف و اسما فقط در شرط واضعه، یعنی واضعه در هنگام وضع اسما لفظ را در نظر گرفته، مفهوم کلی را در نظر گرفته و لفظ را برای همون مفهوم کلی وضع کرده و استعمال کننده هم در همون معنای کلی استعمال میکنه، ولی گویا واضع در هنگام وضع شرط کرده که ایها الناس وضعتو مثلا لفظ الابتداء لمفهوم الابتداء به شرط این که مفهوم ابتداء، نه این که وضع شرط شده باشه ها، شرط میکنه برای استعمال کننده، میگه لفظ ابتداء در صورتی در معنای کلی ابتداء استعمال میشه که ابتداء به عنوان یک مفهوم مستقل ملاحظه بشه. پس یک اشتراطی است که واضع در هنگام وضع میکنه و لفظ من برای مفهوم کلی ابتداء وضع شده و مستعملون فی هم همون معنای کلی است، ولی واضع شرط کرده اگر کسی خواست لفظ من را در معنای کلی ابتدا استعمال کنه، فقط به شرط اون که ابتدا را به عنوان یک مفهوم غیر مستقل و به عنوان حالت و وصف برای غیر بخواهد استعمال کنه، میتواند از لفظ من استفاده کنه. پس در واقع این یک اشتراطی است از ناحیه واضع در هنگام وضع شرط کرده. پس این که در عبارت آقای آخوند اومده الفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما به وضع لیراد منه معناه فلان و لیراد منه معناه لا کذالک، یعنی یک اشتراط از ناحیه واضع داره شرط میکنه. فرق بین اسم و حرف در واقع فرق بین دو شرط واضع، شرط هم خارج از حقیقت موضوع لهه. میگه لفظ اسم را وضع میکنم برای لفظ ابتدا را وضع میکنم برای کلی ابتدا، مفهوم کلی ابتدا مستعمل فی هم همینه، به شرط اینکه تو بخوای ابتدا رو به عنوان معنای مستقل استفاده کن. میتونی از لفظ ابتدا استفاده کنی، ولی اگر از معنای ابتدا بخوای به عنوان معنای غیر مستقل استفاده کنی، باید از لفظ من استفاده کنی. پس این برگرده به یک نحوه اشتراط به عنوان یک شرط. احتمال دوم این که مسئله اشتراط در کار نباشه، تفاوت بین حروف و اسما در موطن و محدوده اونها باشه. یعنی چی؟ به این معنا که هر دو برای معنای عام و مطلق وضع شدن، هم اسم و هم حرف. یعنی اساساً واضع در هنگام وضع، چه وضع حروف چه وضع اسما، یه معنای کلی رو در نظر گرفته، لذا وضع عام، موضوع اللهش کلیست، همون لفظ را برای همون معنای متصور قرار داده، در مقام استعمال هم همون معنای کلی استعمال شده، ولی در اسما فقط میتوان اسم را در جایی که لحاظ استقلالی است استعمال کرد. یعنی موطن استعمال اسم، محدوده استعمال اسم کجاست؟ در جایی که لحاظ استقلالی باشد. اما در مورد حروف فقط در جایی میتوان از اونها استفاده کرد که لحاظشون عالی باشه. خب فرق این احتمال با احتمال قبلی چیه؟ در این احتمال شارع تعیین محدوده کرده، شرط نکرده. ببینید نتیجه هر دو یکیست، ولی در احتمال اول بحث اشتراط واضحه. حالا یه تفاوتهایی داره ها، حالا تو مقام بررسی عرض میکنیم. اشتراط واضح در هنگام وضع شرط کرده، اصلا اگر خواستی معنا رو به صورت مستقل لحاظ کنی باید لفظ ابتدا رو به کار ببری، اگر خواستی به صورت غیر مستقل به کار ببری لفظ من رو باید به کار ببری، به صورت غیر مستقل لحاظ کنی باید لفظ من رو به کار ببری. این یک اشتراط از ناحیه واضح. اما در احتمال دوم تعیین محدود است، اشتراط نیست، شرط نمی کنه، محدود تعیین میکنه. از کردم نتیجه عملی هر دو یکیه ها، نتیجه عملیش اینه که بالاخره هیچ کدام به جای دیگری نمیتونن استعمال بشن. اما قالب اینها فرق میکنه، یکی در قالب اشتراط از ناحیه واضحه، یکی در قالب تعیین محدود است. از قدم این یه آثاری داره، این که به صورت شرط بگه من شرط میکنم، این که بگه نه این محدود است، محدوده این اینجاست، محدوده اون اونجاست. میدونید یکی از فرقا و آثاری که این دو نحوه داره چیه؟ خب اگه شرط بکنه تخلف از شرط، باید ببینیم چه نتیجه ای داره. اگر تعیین محدوده بکنه باید دید خارج شدن از محدوده تعیین شده چه عواقبی داره. تخلف از شرط با خروج از محدوده معین شده آیا نتیجهش یکسانه یا نه؟ این حالا در هنگام بررسی این دو احتمال خواهیم گفت. به هر حال این دو احتمال در مورد این پاسخ مرحوم آقای آخوند وجود داره. تا اینجا تقریبا دیگه مسلک مرحوم آقای آخوند، مسلک دوم دیگه بیان شد که ایشون ضمن این که به مشهور اشکال کردن گفتن که فرقی بین موضوع و لحن نیست، مختار ایشون هم این شد که تنها فرق بین اسماء و حروف، یا به عبارت دیگه بین معنای حرفی و معنای اسمی چیه؟ در استقلالیت و عالیت لحاظه. چی؟ نه نه ایشون اصلا نظر دیگه ای داره. بله اصلا اون به اصطلاح این که حالا من چون بحث گفتیم در دو مقامه، اصلا این که منظور آخوند چیه، بعد ببینه آیا اصلا این حرف درسته یا نه. اصلا محقق نایینی نظر دیگه ای داره، دقت میکنی؟ حالا این مسلک دوم، ما ببینید مسلک اول رو گفتیم، بررسی هم کردیم، گذاشتیم کنار. مسلک اول چی بود؟ این که اصلا هیچ معنی نداره، اون باطل شد. حالا این مسلک درسته یا نه؟ اینجا نسبت به هم بخش اول کلام آقای آخوند، یعنی در مقام اشکال به مشهور، و هم نسبت به بخش دوم کلام آقای آخوند،
جایی که نظریه مختار رو بیان کرده و این احتمالاتی که در کلام ایشون وجود داره، اینجا اشکالاتی هست. پس ما در واقع دقت کنید، چون حرف آقای آخوند شامل دو بخش بود، کلام آقای آخوند دو بخش بود، یکی اشکال به مشهور، یکی هم بیان نظریه مختار ایشون، در مقام بررسی هم هر دو بخش رو باید بررسی کنیم، هم ببینیم آیا اون اشکالاتی که به مشهور کردن وارده یا نه، و هم بیایم ببینیم این حرفایی که حالا زدن فرق بین اسم و حرف رو در عالیت و استقلالیت لحاظ بیان کردن درسته یا نه. این حالا فردا عرض میکنیم ان شاء الله. الحمدلله.